به زمان طرح سوالات شما از آقای دکتر وهابی رسیدیم. زمان پاسخ به سوالات 1 ساعته. سوالات رو به ترتیبی که رسیده هر نفر 1 سوال مطرح میکنیم. اگر در این جلسه نتونستیم تمام سوالات رو از آقای دکتر وهابی بپرسیم، ایشون موافقت کردن که پس از این جلسه سوالاتی رو که مونده بود باشون مطرح کنیم و ضبط کنیم تا بعد بتونید فایل صوتی اون رو در وبسایت زمانه و یا یوتیوب گوش بدید. سوال اول نزهت سراج پرسیدن. ایشون گفتن در بخش نخست مطرح کردید که در مطالعه و تحلیل اقتصادی به گرایش پنجم که الگوهای تحول تاریخی رو از وقایع تاریخی استنتاج میکنه باور دارید. این تفکیک در روند تکامل خود به تفکیک اقتصاد خانواده از اقتصاد بازار منتهی شد، اما پرسش اینه که در این الگو کار خانگی بدون دستمزد زنان که به شکل غیر مستقیم در تولید ارزش اضافی در بازار نقش داره چطور تفسیر میشه؟ در این کارگاه‌های خانگی که نه تنها از کار زنان، حتی سالمندان و کودکان هم برای رشد غولاسای سرمایه داری بهره برداری شد، در همین زمینه مثال زدن رشد اقتصادی اولیه چین و ابرهای آسیا هم از طریق کارگاه‌های خانگی با کار زنان و سالمندان و کودکان تحقق یافت.
بسیار خوب، من برای پاسخ به این سوال در وهله اول باید بگم که من از اقتصاد معیشتی و خانواده صحبت کردم. اقتصاد معیشتی همون اقتصاد خانواده نیست. اقتصاد خانواده مربوط میشه به چارچوب خانوار، ولی اقتصاد معیشتی در واقع میتونه اقتصاد دهقانها باشه، یعنی تولید روستایی که به منظور فروش در بازار صورت نمیگیره و اینها را در مقابل اقتصادی که متوجه سوداوری هست اشاره کردم. خانم نزهت سراج یا آقای نزهت سراج به درستی اشاره می کنند که اهمیت زیادی داره کار خانگی در به دست آوردن ارزش اضافی. بله این درسته، ولی نه به طور مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم، یعنی از طریق وقتی که شیوه تولید سرمایه‌داری باشه کار خانگی زنان که براش بهایی پرداخت نمیشه میتونه در مدت زمان اجتماعا لازم برای نیروی کار، باز تولید نیروی کار مؤثر باشه، یعنی به نفع غیر مستقیم یاری میرسونه به کاهش هزینه های کارگری که کارش در بازار ارزش گذاری میشه و به این ترتیب مورد استثمار قرار میگیره، نه شخص کارگر بلکه خانوادش. طبیعی هست بسیاری از فمینیست ها سعی کردن برای کار خانگی یک قیمت معادل ارزشی بگذارن و این البته از لحاظ حسابداری و از لحاظ پیدایش یک ذهنیت جندر، یعنی یافتن وقوف بر اهمیت جنسیت، دارای اهمیت زیادی است، ولی در واقعیت امر باید در نظر داشت که روند سرمایه‌داری مسیر دیگه ای رو طی کرده. چه مسیری رو؟ بسیاری میدونیم که کار خانگی از تولید اجتماعی جداست. این یکی از نکات مهمی بوده که به گمان انگلس موقعیت فرودست زنان رو به لحاظ اقتصادی توضیح میده، جدایی کار خانگی از تولید اجتماعی. ولی این چیزی که کار خانگی بوده با رشد سرمایه‌داری هرچه بیشتر و بیشتر به قلمرو بازار در آمده. من چند نمونه ذکر میکنم. اولا استخدام خدمه خانگی که اکثرا خدمی هستند که دستمزدی بسیار پایین، غالبا پایین تر از حداقل دستمزد دارند و شامل بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها از جمله حتی در کشورهای پیشرفته نمیشن، به خاطر اینکه مزایایی داره کار در خارج محدوده به اصطلاح این تأمینات اجتماعی. دوم نگهداری از کودکان که خودش تبدیل شده به همه اون مهد کودکا و این برای خودش هزینه ای رو ایجاد کرده. سوم اون چیزی که به عنوان غذای تجاری شده، نه فقط رستوران بلکه انواع اشکال به اصطلاح غذاهای حاضر آماده که از سوپرمارکت ها خریداری میشه، همه اینها یکی بعد از دیگری سعی کرده قلمرو تولید خانگی رو یا کار خانگی رو به عرصه بازار بکشه و به این ترتیب اون رابطه اولیه با مرور زمان با تحول سرمایه‌داری بیشتر عملا تبدیل شده به کرماتیستیک، یعنی امر سودآور. اون تفکیکی که ما بین کار خانگی و تولید مبتنی بر سودآوری می‌کنیم، بالاخص هر چقدر از سرمایه‌داری متأخر به دوران اوان یا پیدایش اولیه سرمایه‌داری میریم اهمیتش بیشتر. هر چه زمان میگذره سرمایه قلمروهای تازه ای رو به تصرف خودش در میاره، از جمله کار خانه رو و یکی بعد از دیگری از طریق رستوران، نگهداری از کودکان، ایجاد کار خانگی و غیره، در واقع سبب میشه که این امور به زیر کنترلش در بیاد. به این معناست میشه این تفکیک رو به عمل آورد و در واقع نقطه بسیار مهمی هست، اقتصاد خودکفا معیشتی در مقابل اقتصادی که سمتش به بازار. البته این تفکیک ها باید همیشه گفت تفکیک های تئوریک هستند، نظری هستند، در واقعیت امر همیشه تداخل هایی وجود داره و اگر این تداخل ها و پیچیدگی واقعیت وجود نداشت، اهمیت تمایز فکری یا کانسپچوالیزیشن کردن، مفهوم سازی، تفکیک مفهومی وجود نمی داشت.
سرور علی محمدی یک پیشنهادی دادن به ما و یک سوالی پرسیدن. از پیشنهادتون ممنونیم و به مسئول امور فنی اون رو منتقل میکنیم. اما سوال ایشون پرسیدن که آمیزش حاکمیت و مالکیت در عصر پهلوی خصوصا در زمان پهلوی دوم بیشتر است یا در جمهوری اسلامی؟
بی تردید سرور عزیز در دوره جمهوری اسلامی و یکی از فاکتورهایی که این تسلط رو افزایش هم داده، بالاخص به طور ویژه رابطه ایست که در طول این 40-42 سال اقتصاد ایران با بازار جهانی داشته. این رابطه بیش از هر چیز اگر ما نگاه کنیم متوجه این امره که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، تبادل تکنولوژی فناوری بین غرب و ایران به شدت کاهش پیدا کرده و باید گفت که سرمایه جهانی یا بازار جهانی خودش یک نقشی بازی میکنه در تقویت سرمایه‌داری اقتصادی و در مواقع معینی بالانسی رو که بین سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری به اصطلاح بازار هست رو به هم میزنه. به یک معنا شکل بسیار بسیار تقویت شده سرمایه‌داری سیاسی در اقتصاد جمهوری اسلامی، یعنی بدون تردید من باید بگم که سرمایه‌داری سیاسی نقش فائقش رو در دوره جمهوری اسلامی به دست آورده به دو دلیل عمده. دلیل اول به اصطلاح اختلالی که در رابطه بازار جهانی و اقتصاد ایران ایجاد شده و دوم به دلیل اینکه شرایط سرمایه گذاری به نحو فاحشی تغییر کرد به ضرر سرمایه‌داری بازار در این دوره 40 ساله اخیر. به هر دو دلیل موقعیت سرمایه‌داری سیاسی را افزایش داد.
بله، مرسی. قبل از اینکه سوال بعدی رو که مال سین اقبال هست بپرسم، در مورد پیشنهاد خانم سرور مسئول فنیمون پاسخ داد، گفتن که فایل‌های صوتی برای علاقه‌مندان در سایت و روی پلتفرم ساند کلاد و در تلگرام زمانه به صورت فایل MP3 قرار داره. در مورد بخش دوم هم به همین ترتیب عمل خواهد شد. سین اقبال پرسیدن که دولت رضا شاه رو دارای مختصات سلطنت ایرانی در عصر پیشین دانستید و به صورت آمریت مدرن معرفی کردیم. پرسیدن که این همان نئوسلطانیسم است؟
خب باید به اقبال عزیز بگم که اول بذارید ما از اصطلاحاتی استفاده کنیم که مأنوسه برای ما. سر به اصطلاح استبداد ایرانی که من میگم چیه؟ استبداد ایرانی واقعا یک تعریف معین خودش رو داره. بی حقی عمومی، سلطانه که دارای حقه و بی حقی عمومی. ما میدونیم که ماکس وبر اصطلاحی رو ایجاد کرد به نام رژیم‌های پاتریمونیال که متعاقبش در دوره‌های اخیرتر جامعه شناسان بر اون مفهوم نئو پاتریمونیالیسم رو اضافه کردن، نه نئو سلطانیسم. سلطانیسم یکی از اشکال رژیم های پاتریمونیال یا نئو پاتریمونیاله که با اقتدار شخصی تعریف میشه. میتوان به یک اعتبار اگر بخواهیم از اصطلاحات ماکس وبر استفاده کنیم بگوییم که رژیم پهلوی، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، از نوع سلطانیسم، از نوع اقتدار تک نفر است، هم خودکامه است هم مطلق، استبداد مطلقه و خودکامه. و این هر دو صفت رو با هم داره. در مورد رضاخان باید گفت تا سال 1112 رژیمش رژیم مطلقه بود، ولی خودکامگیش به ویژه از 1312 به بعد خیلی واضح، بعد از در واقع کشتن تیمورتاش و به اصطلاح اداری امور از 1312 به بعد، به ویژه اون جنگ دوم یا دانه را هم داشت. و من چه از این
آقای اصغر ایزدی یک سوال خیلی خیلی مفصلی پرسیدن که من میخونم کامنت و سوال البته با همه. ایشون نوشتن که در آگهی وبینار تاکید کرده اید که اقتصاد سیاسی ایران در همتنیدگی دو نوع سرمایه داری است که همزمان عامل ترقی و انسداد اقتصادی بوده و هست. سرمایه داری سیاسی و سرمایه داری بازار. در حالی که در وبینار 10 جلسه‌ای اقتصاد سیاسی ایران را سرمایه‌داری سیاسی خصلت بندی کردید و در وبینار دوره بندی تحول تئوری مفهوم انقلاب در جدولی که ارائه دادید تمایز میان سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار را نشانه‌گذاری کردید. با توجه به اینکه در هر کدام از آنها نه خالص بودند بلکه نقش مسلط مد نظرتان بوده، ببخشید صدای من میاد؟
الان آره. من نداشتم
سال آقای یزدی رو از اول بخونم یا این که
نه، واقف شدم تا اینجا رو دنبال کردم. بله. چون قبلا هم برای من فرستاده بودن، تا اینجا دنبال کردم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم.
من بله، در نهایت پرسیدن که آیا این بدان معناست که ما نبا سه مدل سرمایه‌داری بازار، مدل نظام شوروی، راه رشد غیر سرمایه‌داری و سرمایه‌داری سیاسی، بلکه مدل چهارمی هم وجود داره که آن را با درهم تنیدگی دو نوع سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار خصلت بندی باید کرد؟
در پاسخ به اصغر عزیز بگم خیر اصغر جان، ببینید ما از دو سطح انتظار صحبت میکنیم، یکی مدل‌های محض و یکی واقعیت. در مورد مدل‌های محض باید از سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار به عنوان دو نوع سرمایه‌داری یاد کرد. هر کدوم از این دو نوع سرمایه‌داری به مفهوم محض کلمه اشکال و انواع مختلف داره. بگذارید من فقط در مورد اول سرمایه‌داری بازار اشاره کنم به انواع مختلفش و اشاره کنم به انواع و اشکال سرمایه‌داری سیاسی. سرمایه‌داری بازار اشکال بسیار بسیار متعددی داره. در اقتصاد ما از اون به عنوان تنوع سرمایه‌داری ها یاد می‌کنیم. دو به اصطلاح کار مهم در این زمینه انتشار پیدا کرده، یکی از جانب پیتر هال و دیوید سوشکیش در 2001 که تحت عنوان تنوع سرمایه‌داری هاست و یکی از جانب برونو امبل در سال 2003 باز با عنوان تنوع سرمایه‌داری ماست. در ملاحظاتی که برونو امب داشته 5 نوع سرمایه‌داری نوع بازار رو از هم تفکیک کرده. سرمایه‌داری نوع بازار مبتنی بر مدل آمریکایی کلمه، سرمایه‌داری بازار سوسیال دموکرات مال کشورهای اسکاندیناوی، سرمایه‌داری بازار مبتنی بر نمونه اروپای قاره‌ای که به ویژه متوجه آلمان و فرانسه است، سرمایه‌داری نوع مدل مدیترانه است که به ویژه متوجه اسپانیا است و بخش‌هایی از قصه ایتالیا است، سرمایه‌داری نوع آسیایی که متوجه سرمایه‌داری است که در ژاپن شکل گرفته و متعاقبش یک رشته از کشورهای آسیای جنوب شرقی. بنابراین وقتی شما میگید سرمایه‌داری بازار، همین سرمایه‌داری که در کتاب کارل مارکس صحبت کرده، خود مارکس هم اول می نویسه، میگه اگر بخواید در آلمان بپرسید سرمایه‌داری چه شکلی خواهد بود، میگویم که انگلستانی که امروز شما می بینید آینده تو را هم داره پیش بینی میکنه. اما این به این معنی نبود که مارکس نمیدونست سرمایه‌داری در آلمان که متأخرتره ویژگی های خاص خودش رو داره که از سرمایه‌داری نوع انگلستان اون رو متمایز میکنه. این مطالعه البته در کار مارکس تقریبا به اصطلاح خیلی خیلی محدوده، اینجا و اونجا در ارزیابی ها به خصوص انگلز مقایسه کرده مثلا سرمایداری آلمان رو با قدرت های رقابتیش رو نسبت به دیگر سرمایداری ها از جمله سرمایداری فرانسه که خیلی زیاد متکی بوده به استعمارات مستعمراتش، در حالی که سرمایداری آلمانی سعی میکرد بازار رقابتی اروپا رو به چنگ خودش بیاره. خب پس میبینید که وقتی ما میگیم سرمایداری بازار یک نوع نیست، سرمایداری بازار در این حال نه تنها یک نوع نیست، اشکال مختلفی داره، مراحل مختلفی رو هم طی میکنه. سرمایداری بازار تا به اصطلاح اوایل قرن 19، نیمه قرن 19 یک جوره، سرمایداری بازار از اواخر قرن 19 به بعد جور دیگری است، بدون اینکه بخوام واردش بشم. سرمایداری سیاسی هم از قرجام به همیشه انواع مختلف ما سرمایداری سیاسی داریم. به یک اعتبار میشه از سرمایداری سیاسی در مراحل اولیه توسعه سرمایداری صحبت کرد. نمونه های بارزش رو برانکو میلانوویچ آورده، مثل اون سرمایداری سیاسی در چینه، ولی فقط هم به چین محدود نمیشه، کشورهای متعددی مثل ویتنام، لاوس، الجزایر، آنگولا، رواندا، بوتسوانا، تانزانیا، سنگاپور، مالزی، زیمبابوه رو میشه اسم آورد. من اسم 11 کشور رو آوردم که این 11 کشور بهشون اشاره کرده برانکو میلانوویچ در کتاب خودش سرمایه‌داری تنها. خب و شما سرمایه‌داری سیاسی دارید که در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری است، مثل آمریکا. من نمونه رو اشاره کردم به آمریکا 1900 تا 1916 که در واقع بهش میگن عصر پروگرسیو، پروگرسیو ایرا، همچنین سرمایه‌داری نظامی صنعتی از دوره آیزنهاور و نیز سرمایه‌داری سیاسی که از زمان ریگان، بلخص بوش پسر و پدر، و اوجش رو ما می‌بینیم در دوره در واقع دونالد ترامپ در واقع مشاهده میکنه. تفاوت این دو نوع سرمایه‌داری سیاسی چیه؟ در یکی قدرت وسیله‌ای میشه برای مداخله در مالکیت، این نمونه نوع چینیشه، نمونه نوع ایرانیش هم اینجوریه، در روسیه هم از همینه، مسیر از حاکمیت آغاز میشه به طرف مالکیت میره. و نمونه پیشرفته آمریکایش درست معکوسه، یعنی مالکیت اقتدار رو داره و سعی میکنه سیاست و حاکمیت رو به چنگ بیاره و حاصل امرش اون چیزی میشه که در اصطلاح ما میگیم revolving doors، درهای چرخان. درهای چرخان چیه؟ و این رو شما از دوره به اصطلاح بوش پسر و پدر و پسر و نیز دونالد ترامپ میبینید. اون شامل چه چیزی هست؟ اینه که اونهایی که در سیاست هستند در بخشای مختلف دولت زینفوذن، تبدیل میشن در دوره بازنشستگیشون به رؤسای شرکت‌های بزرگ، در ازای خدماتی که میکنن به این شرکت‌ها در انواع و اقسام امتیازات ویژه دولتی، در زمینه رگولیشن، تنظیمات، در زمینه به دست آوردن قراردادها و پیمانکاری‌ها، دولت در واقع پیمان‌های زیادی رو میده به بخش خصوصی و به این ترتیب بخش خصوصی از دستگاه دولتی به اصطلاح متنعم میشه، سود میبره و در ازاش به دولت هم باج میده به این یا اون بروکرات. این یک جور آمیزش بین بروکرات هاست، بین سیاستمدار با در واقع شرکت های بزرگ قدرتمند آمریکایی، که این تلفیق رو بهش میگن درهای چرخان، که این در زمینه سرمایه مالی در اوجشه. اون ادمینستراسیون دولتی که در واشنگتن هست به شدت با بازار بورس در نیویورک به هم ادغام شدن، در هم تنیده شدن و سود شخصی میبرن در اینجا. حالا در همین دو نوعی که من از سرمایه‌داری سیاسی یاد کردم، شما انواع مختلف رو میتونید تشخیص بدید. سرمایه‌داری سیاسی که مثلا در چین هست با کارایی بخش دولتی مشخص میشه، به این معنا که سوداوری عامل اصلیه. بالعکس شما اون سرمایه‌داری رو که سیاسی هست و شاهدش هستید در الجزایر یا در مصر یا در ایران، بیش از هر چیزی برای ابقا و بازتولید قدرت ماهاکمین در واقع شکل میگیره و از لحاظ کارای اقتصادی بسیار ضعیفه. بنابراین میخوام این رو بگم که وقتی من از مفهوم سرمایه‌داری سیاسی و سرمایه‌داری بازار استفاده میکنم، به هیچ وجه یک شکل رو مد نظر ندارم. هر کدوم اینا انواع دارن و مراحل. آیا این دو با هم تنیدگی دارن در همه اشکال؟ آری اصغر جان، یعنی همین آمریکا رو بگیر، مصر رو بگیر، ایران رو بگیر، چین رو بگیر، اینها با هم دیگه اختلاط دارن. نمیتونید شما در عصر جدید سرمایه‌داری بازار رو از سرمایه‌داری سیاسی منفک کنید. پرسشی میشه چرا من پس از مدل جمهوری اسلامی به عنوان سرمایه‌داری سیاسی صحبت کردم؟ برای اینکه در جمهوری اسلامی بالاخص سرمایه‌داری سیاسی تسلط داره بر سرمایه‌داری بازار. من در از مباحث خودم در مورد شیوه تولید، میگم شیوه تولید، شیوه هماهنگی مخرب استفاده کردم. در مورد جمهوری اسلامی شیوه هماهنگی مخرب destructive coordination که در جمهوری اسلامی استفاده شد ناظر بر چیه؟ به اینه که میزانی که در کشور سرمایه استحصال شده، سود استحصال شده از فروش درآمد نفت و یا از فعالیت‌های دیگر اقتصادی، از جمله صدور به اصطلاح کالاهای غیر نفتی انجام میشه، این سرمایه به خارج میره، فرار سرمایه است تا اینکه در داخل هم باشد بشه. یعنی شما منطق سرمایه‌داری سیاسی جمهوری اسلامی رو میبینید، بیش از اینکه در کشور انباشت سرمایه و بنابراین تقویت سرمایه‌داری بازار صورت گرفته باشه، خروج سرمایه از کشور. بی تردید میشه گفت که این سرمایه که از ایران خارج شده در سطح جهانی جذب بازار جهانی و سرمایه‌داری بازار در جاهای دیگه میشه، ولی تا اونجایی که به ایران مربوطه، انباشت سرمایه تحت شعاع خروج سرمایه قرار گرفته و یک خصلت انهدامی داره، یعنی یه عامل مشدد صد کننده در مقابل سرمایه‌داری بازاره. بنابراین و یکی از فاکتورهایی که به همین الان خدمتتون عرض کردم، یکی از دلایلش هم اینه که سرمایه جهانی، بازار جهانی در اقتصاد ایران رابطش به یک حوزه‌های معینی محدود شده. نظام اعتباریش رو هرچه بیشتر کلید زده در مورد به اصطلاح ورود سرمایه خارجی یا سرمایه گذاری داخلی گرفتاری داشته. همین گرفتاری ها بوده که سیاست هایی مثل آقای رفسنجانی رو دامن زده، مثل آقای خاتمی رو دامن زده. اینا هر ستاشون یک کار رو میخواستن بکنن، هم رفسنجانی هم خاتمی در 2006 در مجلس، هم رفسنجانی در همون پایانه دوره اول ریاست جمهوریش در طرح تثبیت اقتصاد، و هم آقای روحانی که صحبت میکرد ما برجام یک نه فقط باید داشته باشیم، برجام های دو سه باید داشته باشیم. سرازیر شدن سرمایه های خارجی اروپا از همه جای دنیا به ایران بعد از برجام 2015، این ابعادی بود که کشور یک بار ورود سرمایه خارجی به طور پتانسیل بود. این قصه که یک تغییر مهمی در روابط بین در واقع اقتصاد دوره جمهوری اسلامی با بازار جهانی واقعا میتونست مسیر تازه‌ای رو ایجاد کنه در استحاله نظام جمهوری اسلامی. اشتباه نشه، منظور نیست که رژیم جمهوری اسلامی دموکرات میشه یا غیر سرمایه‌داری میشه، خیر، وزن سرمایه‌داری بازار رو بر سرمایه‌داری سیاسی بتونه افزایش بده. به این معنی نیست که یقینا و حتما ما با موفقیت اونها روبرو میشدیم، موفقیت سرمایه‌داری بازار رو برون شدیم، چه بسا دو مرتبه از جانب در واقع ولایت فقیه و سپاه پاسداران در مقابلش صدها و اما و اگرها ایجاد می شد. ولی این یکی از مسیرهای تحول سیاست اقتصادی در ایران بود. خب جمهوری اسلامی اگر شما صفت ممیزه اقتصادش رو، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی رو بخواید مشخص کنید، همین توفق سرمایه‌داری سیاسی. ولی حاشا که من بگم در دوره جمهوری اسلامی سرمایه‌داری به معنایی که مارکس میگفت یا سرمایه‌داری بازار از بین رفت، به هیچ وجه. بر متن تسلط مناسبات سرمایه‌دارانه است که سرمایه‌داری سیاسی شکل گرفته، ولی سرمایه‌داری سیاسی که در دوره جمهوری اسلامی شکل گرفته از اونجا که با بازار جهانی اختلالات متعددی داره، سبب شده که هرچه بیشتر به عامل مسدود کننده رشد سرمایه‌داری بازار باشه و یکی از علائم بروز این امر کاهش انباشت سرمایه در داخل و فرار سرمایه به خارج بوده. به این اعتبار شما میتونید از این مدل استفاده کنید، بگید مدل سرمایه‌داری سیاسی نوع ایران در مقابل سرمایه‌داری که بیشتر بازاره. ولی باید گفت در همون جایی که سرمایه‌داری بازار است مثل ایالات متحده آمریکا، سرمایه‌داری سیاسی حضور داره، درست؟ ولی این سرمایه‌داری سیاسی وزنش چیه، موقعیتش چیه، دلایل بروزش چیه، اینها هست که فاکتور مهمیه. من در این میانه یک فاکتور رو عامل اصلی دونستم برای جهتگیری این سرمایه‌داری، مالکیت یا حاکمیت، و اون مسئله تمایز مالکیت و حاکمیت.
نسبت ساج یک سوال دیگه پرسیدن. ایشون سوال کردن منطبق بر چهار ویژگی هایی که برای سرمایه‌داری سیاسی برشمردید، در ایران جمهوری اسلامی آیا یک سرمایه‌داری سیاسی حاکمه؟
خب پس من فکر میکنم پاسخ به این سوال دادم به خانم یا آقای سراج. مسلمه در جمهوری اسلامی سرمایه‌داری سیاسی سرمایه‌داری واقعا مسلطی هست. فاکتورهاش رو من چون به همین اساسه خدمتتون عرض کردم، در واقع دیگه دوباره تکرار نمی کنم. بله.
سوال بعدی که میخوام مطرح کنم سوالی هست که از جلسه قبل مونده. AC پرسیده بودن و قول داده بودیم که اگه پرسیم این جلسه مطرح میکنیم. AC سوال کردن که آیا انقلاب 57 رو میتوان تجلی سیاسی خرده بورژوازی روستایی، یعنی خرده زمینداران روستایی ناشی از اصلاحات ارضی دانست؟
خب سوال درسته که مستقیم به بحث الان بر نمیگرده، ولی من لازم میدونم که به این سوال پاسخ بدم، چون تا حدودی نشون میده یک درجه از رابطه این بحثای راجب سرمایه‌داری با جنبش‌های اجتماعی. از این زاویه من از ایشون تشکر میکنم به خاطر طرح این سوال. واقعا سوال غریبیه، یعنی اومده این سوال در رابطه با انقلاب بهمن، که خب من در واقع یک سه جلسه بحث راجب انقلاب بهمن داشتم، اونایی که در واقع فرصت داشتن حتما شنیدن، ولی راجب خود انقلاب بهمن من به طور مشخص ننشستم صحبت کنم. ببینید، من در مورد انقلاب بهمن میخوام یک دستبندی بکنم که این دستبندی به یک معنا ساده انگاران است. ساده انگاران است به این معنا که میخوام اون رو به دو دسته کلی تقسیم بکنم. خب در این تقسیم بندی های اینجوری باید همیشه سایه روشنها رو دید، هیچ چیز دو قطبی ما نداریم. ولی در مجموع دسته ای از پژوهشگران، اندیشمندان و کنشگران سیاسی انقلاب رو ناشی از یک رشته بنبست ها، بلعخص یک رشته از عدم به اصطلاح انسجام اجتماعی میدونن، یک رشته به اصطلاح عارضه ها سبب انقلاب میشه. حالا این عارضه ها میتونه مثلا حاشیه نشینی باشه در ایران، همین چیزی که در این سوال بود، کسانی که از شهر از روستا کنده شده ولی در شهر نیروی کارشون جذب نشده، حاشیه نشین ها، برخی از اصطلاح حاشیه تولید استفاده کردن که حاشیه تولید شاید کلمه دقیقی نباشه، همین مارجینال ها یا حاشیه نشین ها یاد کردن که در ادبیات آمریکای لاتین هم هست، رشد سریعتر شهرنشینی در ازای صنعتی شدن که منجر میشه به اون اخشار حاشیه نشین، و این رو به عنوان یک عاملی که باعث انقلاب شد صحبت کردن. آقای آصف بیات اشاره کرده که نه، اینها جریان به اصطلاح بویژه به اصطلاح چیزی هستن، این گروه های حاشیه نشین اونقدر نقشی اصلا در انقلاب نیست، خیلی هم محافظه کارن و خواسته که این نکته رو نادرستیش رو نشون بده. من به این نکته از زاویه دیگه ای نگاه میکنم و اون اینه که برای من انقلاب ناشی از این یا اون کجی نبوده، از این یا اون عارضه نبوده. از نظر من انقلاب رو نمیتونیم بگیم کار روحانیت بوده، بازاریان بوده، حاشیه نشین های شهری بوده یا ائتلافی بین اینا بوده. به نظر من انقلاب در وهله اول در کشور ایران در 1979 یک انقلاب توده‌ای گسترده‌ای بوده که تاریخ ایران مشابهش رو ندیده و تاریخ جهانی هم کم دیده. یعنی شما شرکت مردم در این انقلاب رو نگاه کنید، در چهار گوشه ایران یک برخاست برآمدی میبینید که همه اقشار اجتماعی رو در بر میگیره، از دانشجو، از روحانیت، از بازاری تا کارگران. البته روستاییان در موج آخر به این انقلاب میپیوندن، کارمندان، همه اینها در این انقلاب شرکت دارن. من فکر میکنم و این رو در به اصطلاح مصاحبه گویا اریک، مصاحبه هابسبام، اریک هابسبام در مصاحبه انجام داد که دوست محترم من هم جزوش بود، آقای ناصر مهاجر، که در این مصاحبه اریک هابسبام اشاره میکنه به خصلت توده‌ای انقلابات، انقلاب در ایران. خب و این خصلت توده‌ای اونقدره که حتی زمانی که رهبری روحانیت محرزه در این انقلاب، باز روحانیت قادر نیست همه چیز اداره کنه. از جمله بروز اعتصاب عمومی نفتگران از اراده روحانیت و بازاریون نتراوید. حتی اولین کاری که کردن دولت موقت رفتن برای این بود که این اعتصاب بخوابونن. خود بروز قیام هم ناشی از اراده مردم بود، رفتن و گرفتن پادگان ها، توزیع سلاح بین مردم اقدام خودانگیخته ای بود. هیچ کسی نمیخواست این اسلحه ها گرفته بشه. مرتبا هم از جانب روحانیت شعار داده میشد که در واقع امام حکم جهاد نداده و نباید در واقع این اسلحه ها رو توزیع بشه. خب این رو من برای چی میگم؟ میخوام برای این بگم که یک چیزی رو که باید در انقلاب دید، اتفاقا نه عدم انسجام، عدم ادغام، بلکه اتفاقا اینه که این انقلاب ما سه مورد داریم که یک چیزی بسیار متحد شکل گرفت، یک انسجام بزرگی رو بیان میکرد. یکی انقلاب مشروطه است. انقلاب مشروطه ازش میشه به عنوان نسیون صحبت کرد، ملت صحبت کرد. یکی قیام سی تیره به عنوان ملت و یکی هم انقلاب بهمنی به صورت نسیون ظاهر شد به عنوان یک ملت همبسته. و این ملت همبسته، این قیام عمومی، این حرکت عمومی رو نمیشه بر مبنای مثلا اجحافی که صرفا بر مثلا فرض بفرمایید بازاریا شده، روحانیت شده، یا اجحافی که مثلا بر علیه حاشیه‌نشینان شده توضیح داد. این رو باید از یک اقدام عمومی یاد کرد علیه بیحقی عمومی. چه چیزی سبب شد که این همه اخشار گوناگون با همدیگه احساس بکنند که صاحب حق باید بشن؟ رشد سرمایه‌داری. یعنی اتفاقا رشد همین سرمایه‌داری بازار بود که مردم رو وارد فعالیت ها کرد. شما نمیتونید در واقع کارخونه داشته باشید، تجارت خونه داشته باشید، بانک های مدرن داشته باشید، سندیکا نداشته باشید، انجمن نداشته باشید. رشد سرمایه‌داری بازار خود به خود نیاز به حرکت مستقل و یک نوع جامعه مدنی رو میطلبه. من از کمپانی خانگی صحبت کردم، ولی باید شما این رو گسترش بدید. به همراه کمپانی خارجی پشت سرش اتحادیه ها، سندیکا ها میاد، انجمن ها میاد. مگر میشه شما وکلا رو داشته باشید، عدلیه داشته باشید، دادگستری داشته باشید، قانون مستقل وکلا رو نداشته باشید؟ مگر میشه شما قشر پزشکان رو داشته باشید، از انجمن مستقل پزشکان نداشته باشید؟ مگه میشه این همه نیروی کار زنان شرکت کنه در تولید و بعد از حقوق مستقل و برابر زنان با مردان صحبتی به میان نیاد؟ این دیگه کشف حجاب رضاخانی نیست. این نیازی که از همه روزنه های جامعه سرمایه داری میتراوه بیرون. انقلاب بهمن به یک معنا تعارض رشد همین سرمایه داری بازاره با شکل دیکتاتوری فردی شاه، با همین نقض رابطه حاکمیت در دستگاه مالکیت که در واقع سبب شده جامعه برخیزه. اون چیزی که به گمان من جرقه اصلی رو میزنه در انقلاب بهمن همین تعارضی است که بین نظام دیکتاتوری شاه، دیکتاتوری فردیش، بیحقی عمومیش و به تبعش اون سرمایه‌داری سیاسی که شکل گرفته بود، در مقابل رشد سرمایه‌داری سیاسی و تمام لایه‌های جدیدی که گروه‌های ذی‌نفع جدید ایجاد شده بود. انقلاب بهمن بازتاب این بود که گروه‌های یا طبقات ذی‌نفع جدیدی هستند که در جستجوی بیان منافع خاص طبقاتی خودشون هستند و در واقع این دستگاه شاهنشاهی که میخواد اینها رو از نمایندگانشون محروم کنه. من اگر بخوام از اعتبار از عبارت استفاده کنم، دقیقاً از زاویه‌ای که چارلز تیلی مسئله انقلاب رو در ارتباط قرار میده با نیازهای جامعه و شکل‌گیری گروه‌های جدید ذی‌نفع به لحاظ اجتماعی که نمایندگی سیاسیشون رو میخوان، بیان مستقل خودش رو میخوان رو میگم. البته در اون مرحله از رشد آگاهی، اولین قیام و خیزش عمومی، طبیعی بود که روحانیت به نام اسلام آمد و سعی کرد نمایندگی عموم رو به پشت سر خودش بگیره در مقابل رژیم شاه، ولی این به هیچ وجه موفقیت آمیز نبود. مسیر 40 ساله اخیر مسیری هست که ما میبینیم تمام این اقشار جدید هرچه بیشتر میخوان زبان مستقل طبقاتی خودشون رو پیدا کنن، از زمره و اولین و پیشگامان اونها زنان و کارگران هم که دنبال بیان مستقل منافع خودشون به عنوان یک گروه ذی‌نفع یا یک بخش جامعه ذی‌نفع یا یک طبقه ذی‌نفع هستن. بنابراین انقلاب بهمن رو باید نقطه ای دید که اون چه که رشد سرمایه‌داری بازار بود ثمرات خودش رو بروز میداد و زیر سوال می برد انحصار نمایندگی همه اقشار و طبقات رو به وسیله دربار و شخص شاه. اون حزب رستاخیزش رو زیر سوال می برد و گروه‌های ذی‌نفع خواهان این بودن که مستقل بیان بشن. به این معنا گروه‌های اجتماعی در ایران دنبال هویت سیاسی مستقلشون هستن. آمیزش مالکیت و حاکمیت یکی از گرفتاری‌های بزرگی رو که نه فقط برای اقتصاد ایجاد می‌کنه، برای سیاست ایجاد می‌کنه، همین مخدوش کردن بیان سیاسی مستقل منافع گروهی ذی‌نفعان است از رده‌ها و گروه‌های اجتماعی، صدی میشه براش. و به این معنا بحثی که من ارائه دادم نه فقط به لحاظ تاریخ اقتصادی ایران مهمه، به ما میتونه سرنخهایی رو بده برای توضیح یک رشته از بنبست ها، انسداد های سیاسی در کشور. تمام.
بله، یک سوال دیگه من میپرسم چون وقت داریم. سرور علی محمدی سوال کردن، پرسیدن که آیا این استدلال خروج سرمایه شامل سرمایه گذاری های دولت ایران در کشورهای خارجی هم میشه؟
من به هیچ وجه به این معنا این استدلال استفاده نمی کنم. نه، من اصلا سرمایه گذاری های دولت ها در همه کشورهای خارجی است و فکر نکنید فقط جمهوری اسلامی که مثلا برای حزب الله لبنان خرج میکنه. مگر ایالات متحده آمریکا چه کار میکنه؟ ابدا اینجوری نیست. اتفاقا اگر یکی از زمینه هایی باشه که در واقع ایران به لحاظ سرمایه گذاری زمینه های تازه پیدا کرده، همین نوع نفوذ سیاسی که در بخشی از منطقه پیدا کرده. شما کم نگیرید اهمیت بازاری که در عراق برای ایران به دست آمده یا در بازسازی سوریه برای ایران به دست آمده. خب اینها رو نباید، این ادغام سرمایه های منطقه‌ای رو در واقع نادیده گرفت. این نوع انتقادات بعضی وقتا انتقاد که نه، یا ارزیابی های بسیار به نظر من ساده لوحانی از جمهوری اسلامی میشه که متوجه نیستیم که نقاط قوتی که اون میتونه داشته باشه در بازی های به اصطلاح سیاسیش و اقتصادیش چیه. یکی از اونها، یکی از این اهرم ها همین بازارهای منطقیه. نه، این منظورم نیست فرار سرمایه. فرار سرمایه اولا این هست که بخش مهمی از ارز نفتی از کشور برای آقازادگان و به صورت شمش طلا 18.5 میلیارد دلار طلایی که از جانب ترکیه خارج شد و نیز صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، پسته و غیره، وقتی که صادر میشه ارزش به ایران بر نمیگرده، ارز در خارج میمونه. البته بخشیش وسیله بازی میشه برای ارز داخل که این شبکه به اصطلاح نیمایی ارز رو که واقعا یک مسئله مضحکی هستش ایجاد کردن برای کنترل ورود و خروج ارز از سال در واقع 1397 به این سوی، بیان همین مسئله است. سالیانه 20 میلیارد دلار ارز از کشور به این معنا خارج میشه. این به معنای سرمایه گذاری ها یا حتی کمک های بلا ببخشید کمک های بلا عوض فرق میکنه. سرمایه گذاری هایی که دولت ایران در خارج میکنه نیست، این در این حال به معنای خروج بخش مهمی از همین صادرات غیر نفتی است که درآمد ارزش به کشور بازگشته نمیشه، و یا اگر بازگشته میشه فقط برای یک رشته از معاملات سودآور احتکارجویانه مالی و به اصطلاح ارزیه. این به معنای خروج بخش مهمی از درآمد نفت از کشور که در واقع به وسیله جناح‌های مختلف رقیب، چه سپاه، چه روحانیت و به اصطلاح اونهایی که با ایادی دولت هر کدوم در دستن میشه. مثلا نگاه بکنید به این چیزی که در دوره آقای روحانی با کمبود ارز ایجاد شد، ارز 4200 تومانی که ایجاد کردن که به اصطلاح برای ورود به اصطلاح چیز باشه، ورود امور بهداشتی یا امور غذایی باشه، خب که اینا بعدا معلوم شد که بخشیش برای ورود ماشین های لوکس استفاده شده، بخشیش برای تلفن های دستی، و اصلا من یه چیزی بهتون بگم، بخشیش هم به خاطر ورود هیچی، یعنی اصلا معامله ای انجام نشده ولی خروج و ورودش ثبت شده و به این اعتبار ارز گرفته شده. خب برادر آقای روحانی یکی از کسانی بود که در بخشی از ماجرا سهیم بود، ولی به او ختم نمیشه. بخش وسیع در این کار پولشویی و معامله ارزی در واقع ذی‌سهم بودند و هستند.
ممنون آقای دکتر وهابی. به اطلاع شما میرسونم که وبینار بعدی زمانه با موضوع حاجی فیروز از اسطوره تا تاریخ، گفتگوی زنده در اینستاگرام زمانه با حضور ایمان گنجی پژوهشگر فلسفه و امیر کیانپور پژوهشگر فلسفه است. زمان یک شنبه 15 فروردین، 4 آوریل، ساعت 17:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی در اینستاگرام زمانه. از آقای دکتر وهابی و شما که در این دو جلسه همراه ما در زمانه بودید تشکر میکنم. جمعه 13 فروردین، 2 آوریل، شما خوش باد.
من هم از شما خانم مهتاب دیوسالار و از آقای علی فتوتی برای تنظیم و به اداره این جلسات بسیار سپاسگزارم. خسته نباشید، و از شنوندگان و حوصله‌ای که دارند برای شنیدن و دنبال کردن این مباحثات.